بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چند سؤال راجع به صحبت‌های قبل هست. آیا جملاتی مثل جملات زیر نشانه تکبره؟ اگر من به بچه‌ها سلام کنم، از وقار و سنگینی من در نظر آنها کم می‌شود. بله، این یکی از نشانه‌های تکبر هست. اون تو سوالتون گفتید از وقار و سنگینی کم میشه. اینو بارها خدمتون گفتم، وقار و سنگینی مربوط به اینه که انسان ترک کارای بچگانه بکنه، کارایی که یا هیچ فایده نداره یا فایدهش کمه و شأن و وجاهت شخص رو میاره پایین. سلام کردن که جز اینا نیست که، و اون که انسان باید ترک بکنه کارای بچگانه است. اما این که انسان بخواد سلام نکنه که از وقارش کم نشه، این اشتباهه. باید سلام بکنه و اتفاقا از نشانهای تواضع همین گفته شده که انسان به هر کس میرسته سلام میکنه. اگر من دوچرخ سوار شوم از شخصیت من کم میشه، این ممکنه. البته این که میگم ممکنه به خاطر این که بستگی به شخص داره. یعنی باید ببینه که آیا در جامعه نسبت به این شخص میپذیرد که سوار دوچرخ بشه یا نه. حالا یه کسیست که مادام العمر سوار می شده، ارزم سوار می شه، کسی هم هیچ ایراد بهش نمی گیره، نمی گه این در شأن شما نیست، اون نه، اون اشکالی نداره. اما یه کسیست که دارای شعوناتیه و می دونه اگه سوار دوچرخ شد حقیقتا بهش نمیاد این بر. حالا مشابه دوچرخ سواری دیگه هر کار مشابه این هم به همین شکله. مثلا یه روحانی بخواد رانندگی موتور بکنه و سوار موتور بشه یا سوار دوچرخه بشه، خب این مثلا دون شعوناتشه و اصطلاح فقهیش اینه که این خلاف مروته، و گاهی این خلاف مروت ها سلب عدالت میکنه، اصلا شخص از عدالت میفته، حق نداره این کارو بکنه و باید مواظب این نکات هم باشه. فلان شغل در شأن من نیست، نه، این کاری با تکبر باز نداره. تکبر گفتیم اینه که انسان خودشو برتر از دیگران حساب بکنه. اگر انسان فضائل خود رو در جمعی بیان کند برای آنکه او رو بشناسند، آیا نشانه تکبره؟ نشانه تکبر نیست، ولی کم لب مرز تکبرم هست. جای حساسی انسان گاهی قرار میگیره که دو چیز تو همه شیطان میاد، یکیشو برای انسان جلوه میده، یکی دیگه شو نه. از این مورد ها ما خیلی داریم که دو چیز تو همه، یکیش خوبه یکیش بده، شیطان میاد اون خوبه رو برای ما جلوه میده و ما خیال میکنیم کار خوبه. مثلا فرض کنیم این روایت هم داره که شما یک کسی رو میخواید نصیحتش بکنید، واقعا میخواید نصیحتش کنید که از راه اشتباه دست برداره، کار خوب بکنه، اما تو ضمن نصیحت میخواید او رو مرید خودتونم بکنید. خب این دوتا چیز تو همه، شیطان میاد برای اینکه من نفهمم، میاد به من میگه شما میخوایی رو نصیحتش کنی، برو نصیحتش کنی. اما این لب پرتگاهه. واقعا اگه نصیحت تنهاست من باید فوری خودم رو امتحان بکنم. امتحانش چیه؟ منها میکنم، میگم اگه واقعا میخوام این آقا هدایت بشه، خب فلانی بهتر از من میتونه هدایتش بکنه. به یکی دیگه میگم، میگم شما اینو نصیحتش بکن. بعد به خودم مراجعه میکنم، اینم این نفس من خوابید یا نه، کله شانو بالا گرفته میگه که بنا بود فلانی نصیحت بکنی، اما من بنا بود نصیحت بکنی. یعنی دوتا چیز تو همه، یه مقدار گره میخوره تو هم. درسته نصیحت نمیخوام بگیم نصیحت نمیخواست بکنه، اما تو ذهنش اونم هست. حالا اینجا ببینید اینم همینه، شخص میخواد که فضائل خودشو بگه برای اینکه طرف یاد بگیره برد مثلا عمل بکنه. اون تا اینجاش خوبه، اما تو ذهنش آیا میخواد خودشو برتر از دیگران هم حساب بکنه یا نه؟ اگه خودشو بالاتر حساب بکنه تکبر، اگه نیست نه. ولیکن یه جورم میتونه خودشو آزمایش بکنه و اونه که گاهی میتونه فضیلت رو بیان بکنه برای شخص مقابل، اما اسم خودشو نیاره، بگه یه کسی من میشناسمش، ایشون یه همچین فضائلی داره، شما هم میتونه ازش خلاصه الگو بگه، شما این کارو بکن. خوبیا رو بیان میکنه برای اینکه یکی یاد بگیره، اما اسم خودش هم نیاره. بعد ببینید این نفسش راضی شد که اون طرف مقابل برای بالاخره اصلاح شد دیگه، رفت یاد گیره. آیا نفس من راضیه یا نه ناراحته؟ میگه هم میخواستم اصلاحش بکنم، اما میخواستم خودم رو معرفی بکنم. دو تا چیز تو همه. یه مقدار انسان باید مواظب این نفسش باشه. بل الانسان علی نفسه بصیره. این آیه 14 سوره قیامت خیلی مهمه. ببینیم تو درونمون آیا بالاخره میخوایم خودمون رو برتر از دیگران حساب بکنیم یا نکنیم. اون وقت که میخوایم با این فضیلتی که بیان میکنیم خودمون رو بالاتر حساب بکنیم، این میشه تکبر. اگه نیست نه. و بهتر اینه که انسان از لب مرز پرتگاه خودشو کنار بکشه. عاقل اینه، لب پرتگاه نمیره. میگن قدیم تو رساله های علما فتواهای مختلف ذکر میشده، مردم خودشون انتخاب میکردن. حتی در زمان ائمه علیهم السلام هم همیشه نظر قطعی رو به سوال کننده نمی گفتن. گاهی مثلا او رو به قرآن ارجاع می دادن یا اینکه مطلب خودش استنباط بکنه. در نهایت میگن این گونه تقلید، تقلیدی که امروزه هست که مراجعه به رساله میشه، باعث شده که مردم از تفقه در دین دور شدن و حتی امروزه بحث‌های اخلاق و عقاید هم خطر تقلید شدنش نزدیک شده. چگونه این سوال رو پاسخ بدیم؟ حتی نقد کرده از یکی از اساتید. این که نقد شده که بد نیست، خب اینو باید از علما سوال بکنن تا علما بگن که از صدر اسلام تا حالا نظرات قطعی داده می شده و مردم عمل می کردن. کجا نظر قطعی داده نشده؟ ما از سید مرتضی حساب بکنید، رساله ایشون دارن، سوالات که ازش شده جواب دادن، استفسار می کردن و جواب می دادن، جوابم جواب قطعی می دادن، نه اینکه دو تا سه تا جواب بدن بعد به طرف مقابل بگن هر کدومش رو مراجعه کن. اصلا این خلاف روش مراجعه غیر متخصص متخصصه. و اگر عالم این کارو بکنه ما شک در علمش میکنیم. شما از مرجعتون یه سوال فقهی بکنید، اون تو جواب سه تا جواب بده و بعد بگه به اختیار خود یکش انتخاب بکنید. این مثل اینه که یه بیمار از پزشک سوال بکنه من چیکار بکنم، پزشک نظر قطعی نده، پس سه تا نظریه بده، بگید یکشو انتخاب بکن. مریض میگه خب چیکار داشتم، پس به تو مراجعه کردم و خودم اینا رو بلد بودم. احتمال که ما رو بی‌نیاز از جواب نمی‌کنه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. من اومدم مراجعه به شما کردم که شما متخصصی، نظر شما رو میخوام ببینم چیه. تو مباحث فقهی بس خرابتر از این میشه. شما تصور کنید به یه عالمی مراجعه کنن، عالم سه تا جواب بده و ارجاع بده به انتخاب مقلد. خب مقلد یک شو انتخاب میکنه یا خلاف نظر مجتهد باشه و چی میشه؟ خب نمازاش باطله دیگه، روزاش باطله. اصلا مرجع حق داره این کارو بکنه؟ مثلا ازش سوال بکنن که ما شغلمون در سفر هست، این چیزی که حالا امروز خیلی سوال میشه، معلم هستیم در 50 کیلومتر هر روز باید بریم، میتونیم اونجا روزه بگیریم یا نه؟ مرجع تقلن تو جواب بگه بسمه تعالی، در یک فتوا آن است که شما نمازتون شکسته بخونید، روزا رو بخورید، در فتوای دیگر اینه که نمازتون کامل و روزاتون بگیرید، اختیار با شما. میشه هم چی چیزی؟ چیه؟ یعنی طرف حالا روزه بگیره یا نگیره؟ مجتهد نظر قطعی خودشو نگه، بعد مقلد برد خلاف نظر مجتهد عمل بکنه، اعمالش باطله. این عمل باید طبق نظر یک فتوای مرجع تقلید باشه تا درست باشه. این که گفتن در قدیم اینطور بوده، نه همچین چیزی نیست. ما نکات دیگه هست و یه مقدار اشتباهی شده. آقایی که بنده خدایی که این مسئله رو مطرح کرده اطلاع کافی از مباحث حوزوی نداشته، اما من انتظارم اینه که اون کسی هم که اطلاع کافی نداره اینطوری نظر قطعی نده تا یه چیز خیلی واضح البطلانی رو بیاد نظر قطعی روش بده، بگه قدیم اینطور بوده. کجا اینطور بوده؟ تحریف تاریخ که اینطوری نمیشه. بریم جلوتر، از زمان خود ائمه علیهم السلام نظر قطعی میدادن، حتی بالاترش رو بگم، حدیث عمر ابن حنظله امام صادق علیه السلام چی بهش گفتن؟ گفتن یه مجتهد جامع شرایط پیدا کن و برای رفع دعوایی که سر یه زمین، سر پول با یه کسی دیگه دعوا داری مراجعه کن به اون مجتهد، هر چه گفت عمل بکن. خب مگه امام نمیدونستن که اون مجتهد ممکنه نظرش خلاف نظر امام صادق علیه السلام هم باشه؟ بله میدونست، ممکنه دیگه، اما به عنوان یه متخصص ازت فرمودن من ولایت میدم به اون مجتهد، ولی شما هر چه گفت عمل کنید، حکم اون حکم منه. در حالی که ازت میدونستن 90% حدودا حکم مجتهد با حکم امام یکیه، 10% هم ممکنه مخالف باشه. حالا راه بهتر چیه؟ ازت چی بگم؟ راه بهترشو اینه که ازت بگم مراجعه نکن، هم تو دعوا بینتون ادامه پیدا بکنه، فهمدن مراجعه کنید، بعدم فهمدن هرچه اون گفت عمل کنید. با این معناش اینه که اون مشهد نظر میده، بعد نظر که داد عمل هم باید میشه، نه اینکه اون مشهد دو تا نظر مخالف بده، بگید ممکن است حق با شما باشد، ممکن است حق با شما باشد، بعدم که خودت انتخاب بکنید. راستش این مسخره نیست؟ تو دادگاه قاضی به دو نفر بگید هم ممکنه حق با شما باشه هم حق با شما باشه، برید خودتون حل کنید. اصلا اینا مراجعه به قاضی کردن که نظر قطعیشو بگه، این که دعوا حل نمیشه اینطوری. چی بوده حالا این استاد دانشگاه که نوشتید چی گفته؟ حرف خیلی حرف بی مبنایی است، یعنی واقعا خنده داره. هر گوششو من نگاه میکنم نه من چی چیزی نیست. یه چیز دیگه هست، اینا که حالا بعضی اینا رو مطرح میکنن، ما یه مورد داریم و اونه که گاهی مجتهدینی بودن میرفتن به امام علیه السلام مراجعه میکردن، از امام رفته سوال کرده، گفته جبیره روی پای من هست، مثلا یه مقدار پارچه این چیزی رو زخم، من چه بکنم؟ حضرت به اون میگن حکم این مسئله و نظیر این رو شما از قرآن میتونی استفاده بکنی. بعد آیه رو خوندن بکنی. شاید این آقایی که این حرف زده اینا رو قاطی کرده که اون روایت که این تو داریم مال چیه؟ امام علیه السلام به یه مستهد دارن میگن، میگن شما میتونی از قرآن استفاده بکنی، به عوام الناس که نمیگن که. اصلا ما کجا داریم ائمه علیهم السلام به مردم گفته باشن برید از قرآن خودتون استنباط بکنید؟ عکسشو داریم، اونقدر روایت داریم که نهی کردن، گفتن حق ندارید از قرآن استنباط شخصی بکنید. تهدیدم کردن، گفتن اگه کسی این کارو کرد جایگاهش تو جهنم. چیزی که متاسفانه امروز هم رایج شده، خیلی هم مد شده که کت شلواری‌ها بشینن تفسیر بگن. خودشلواری منظورم اطلاعات حوزوی نداره، یا اطلاعات حوزوی 7-8 ساله، بعضی هم حالا ادعا میکنن یا 7-8 سال رفته حوزه درس خونده میشسته تفسیر قرآن میگه. یعنی چه این؟ کجا اهل بید علیه مسلم اینو گفتن؟ نه کردن، روایت هم فراوان داریم، یکی دوتا هم نید. یعنی مرتب به شیعان گفتن حق ندارید استفاده از قرآن بکنید، استفاده های شخصی. ترجمه طوری نیست، ترجمه بکنه، اما اونجا میخواستن استفاده بکنن، میگفتن به خود امامان مراجعه بکنید. آیات متشابه فراوانه تو قرآن. خب اون روایت رو داریم، شیخ انصاری تو کتاب رسائلشون این روایت رو ذکر کردن که امام صادق علیه السلام به اون صحابی که مجتهد بود رفته حکم وضو رو داره از امام سوال میکنه، از ارجاع به قرآنش میده. خیلی خوب، اون مالی مستهده، دارن به اون میگن، امام دارن به اون میگن که از آیه قرآن میتونست استفاده کنی. الانم شیخ انصاری دارن تو کتابشون روایت میارن. لذا هیچ وقت ما تو مجامع عمومی این روایت رو نمیخونیم. شما اگه تاوال شنیدی از یه عالمی بیاد این روایت رو برای مردم بخونه، به درد مردم نمیخوره که. این بحث تخصصیه که حکم این رو حضرت فرمودن میتونه از قرآن استفاده کنیم. بعد مشاهدی هستن که رو همین روایت میشنن بحث میکنن که چطور از آیه قرآن تونسته استفاده بکنه. حرفم خیلی داره، اما اینکه حالا این آقا بگه که قدیم اینطور بوده، اما گفتم خودتون برید به قرآن مراجعه کنید، اصلا یک مورد هم نداریم، عکسشو داریم که مرتب گفتن نکنید این کار. در نهایت اینم که گفتن که تو مباحث اخلاقی و عقاید خطر تقلیدی شدن هست، نه همچین چیزی نیست. آزادترین فکر و اتفاقا تو عقاید شیعه داره، نظیرش هم تو دنیا وجود نداره. اونقدر فکر آزادیست. این آزادی رو عزیزانی که تو حوزه هستن خوب میفهمن، میدونن چی میگه. آنچنان آزادی فکر هست که حتی استاد داره درس داره دست میگه نظرشون میگه، شاگرد راحت ایراد میگیره، بحث میشه، بحثای خیلی زیبا، در حالی که به شدت هم احترام همدیگه رو دارن، یعنی هم احترام همدیگه رو دارن، به شدت همدیگه رو دوست دارن، اما نظر دیگه میگه همچین ایرادی به ذهنم رسیده، اون جواب میده، اون ایراد میده، اون جواب میده. این آزاد اندیشی که تو عقاید ما هست کجای دنیا وجود داره؟ افتخارم میکنیم بهش، خوشحالم هستیم که دین ما یه دین اینطوریه، میگه برید دلیل پیدا کنید، هر جا هم دلیل نداشتید قبول نکنید، هر جا هم دلیل داشتید که فلان مسئله باید جور دیگری باشه، ما حاضریم که اعتقاداتون رو عوض بکنیم، مشکلی یه نیست. هم تو مباحث اخلاقی ما هیچ وقت بحث تقلیدی ندهیم، هم تو مباحث عقاید. ولیکن تو فقه هرچه بوده تعیین وظیفه بوده، تعیین میکردن، هر جا سوال میکردن از یک مجتهد، چه زمان ائمه علیهم السلام مراجعه میکردن، اونا تعیین میکردن وظیفه رو. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشو میگه من دوستم بشینی تو مسجد و فتوا بدی برای مردم. اینطوری خب به کی دارن میگن؟ به عوام الناس که نمیگن، که به یه مجتهد دارن میگن، به اون میگن بنشین و وظیفه مردم رو بگو. حالا اون بیشینه دو مردم ها تو مردد بندازه بگه یا این یا اون، یا شکسته بکنه یا کامل بکنه. یعنی چه اصلا این همچی چیزی ما نداریم که کار هم نمی کنه. حالا اون کتاب ها معمولا کتاب های سوال از کتاب من لا یحضر میکنه، بله اون دیگه از اسمش هم مشخص. معمولا این کتاب ها کتاب های تخصصیه، منتها لابلاش هم نمیشه گفت حالا همش تخصصی، اما لابلاش هم خب مطالب عمومی هم زیاد داره، ولیکن اصل کتاب مال مباحث تخصصیه. فرمودید خنده زیاد از هیبت انسان میکاهد، در صورت که ما شنیده ایم حضرت علی علیه السلام بسیار میخندیده، این چگونه قابل جمعه؟ ببینید اون که شنیدید حضرت علی علیه السلام زیاد میخندیدن، اینطور ذهنیت ما میاد تو مباحثی که مثلا این کسی اینجا زیاد میخنده، این میاد تو ذهنمون، این نیست یقینه. آنچه که خنده هست اینه که شوخی داشتن، منتها شوخی بجا، یعنی هر جا طرف مقابل میدن تو نگرانیست با یه شوخی میتونن او رو از نگران در بیارن، خب یه شوخی باش میکنن. اما این که ما تو ذهنم اینه که فلانی هر جلسه میشینه جلسه رو گرم میکنه داره یه شوخی میاندازه، فکر کنیم امام یه همچین کاری داشته، خب نیست همچین چیزی. اصلا ائمه علیهم السلام همشون هم یکسانن. شما اگه نسبت به امام اول دادید، باید امام دوم و سوم و تا بره تا امام یازدهم باید تو زندگیشون همه همین باشه، در حالی که عکس این بوده. خود امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه نهی میکنن از مزاح زیاد، میگن هر مزاحی که میکنید یه درجه از عقلتون کنده میشه، اصلا میپره. و این به معنای تضعیف عقل انسانه، چون داره کار خلاف عقل انجام میده، مگر جایی که اغلایی باشه که گفتم واقعا میخواد سروری رو، یه شادی رو میخواد در دل کسی وارد بکنه و به جاوم هست خیلی. اون صحیح اون کار انجام میده. بنابراین این نیست. از اون طرف خنده های امام علیه السلام تبسم بوده، دوره نه یا تو ذهن ما خنده که میگیم، یعنی قهقهه هایی که گاهی ماها داریم. ما خب حکیم نیستیم. اهل بیت علیه السلام خنده ای که داشتن تبسم میکردن، یعنی لبها باز میشد اما دندانها نمایان نمیشد. یه موردای استثنایی داریم که دندونها هم نمایان میشده، که گاهی تو تاریخ اینجاهاش هم نقل میکنن، میگن اینجا اونقدر پیامبر یا امام خندیدن که دندوناشون هم پیدا شد، اما باز صدای خنده هیچ وقت جایی نداریم که یکی سو بگید من صدای خنده پیامبر یا امامو شنیده، اما قهقهه‌ای که وجود نداره. بنابراین اگر چیزی هم میشنوید یا ذهنیت هایی که تو ذهن خودمون هست رو روش نیاریم. اگر رد کردن احسان که یکی از آثار کبر شمرده شد از این جهت باشد که مثلا در هنگام تعارف کردن خوراکی انسان در حلال و طیب بودن آن شک داره، آیا این از آثار کبر یا نه؟ باز باید مراجعه به خودش بکنه. ببینید این از همونایی که دو حالت تو همه، یعنی از یه جهت میگه که من چون طیب نیست یا شک دارم میخوام قبول نکنم، ولی که این ممکنه تمام علت نباشه برای رد کردن. گاهی نصفش اینه، نصف دیگه هم بس تکبره، یعنی گاهی شیطانا دو تا چیز تو همه، شیطان نمیذاره اون قسمت بدیشو من بفهمم. تکبر چیه؟ گفتیم بله الانسان علی نفسه بصیره، شخص به خودش مراجعه کنه ببینه این قضایی که رد میکنه آیا خودشو بالاتر از اونا حساب میکنه یا نه. اگر بالاتر حساب میکنه تکبره. حالا میتوند انسان خودشو آزمایش بکنه، چطوری؟ اگه واقعا شک داره تو طیب بودن، خیلی خوب قضا رو قبول بکنه، خودش نخوره، خودش تعارف کنه به یکی دیگه. وقتی تعارف کرد اون نفر سوم داره از دست شما میگیره دیگه، برای اون دیگه تعیبه دیگه، شکم توش نیست، شما اطلاعی که نداره شما از جای دیگه گرفتی، اون از دست شما داره میگیره، لذا برای اون دیگه از شکم در میاد، برای اون تعیبه صحیح هم میشه. خب چه اشکاله شما قضا رو بگیرید میگه شک دارم، خب خودتون نخوره بدی به یکی دیگه، ببینید نفستون اینطوری قانع هست یا نه، مسئله حل شد دیگه. گاهی اینطوری انسان باید مواظب خودش باشه. آیا نصیحت کردن پدر و مادر جایزه از نشانه‌های تکبر یا نه؟ اصل نصیحت کردن اگر تو احکام فقهی بیاد، یعنی واجبات و محرمات، اونایی که شرایط امر معروف و نهی از منکر بشه، با شرایطش اصلا واجب میشه. شما میگید جایزه یا نه، اونجایی که امر معروف باشه واجبه، واجب و حق نداره انسان کوتاهی بکنه، یا نهی از منکر واجبه، فقط رعایت ادب و احترام رو باید راجع به پدر و مادر داشته باشه. اون که گفته از نشانه تکبره، باز ممکنه توش بیاد، تو هر امر معروفی ممکنه بیاد، تو کوچه و خیابونم من دارم یکی امر معروف میکنم، تو ذهنش خودم بالاتر از اون حساب بکنم، این امر معروف کاری با تکبر نداره، اون تکبر کنارشه، نه اینکه بگم امر معروف حتما باعث تکبر، ولیکن گاهی هم نه، کنارش تکبر نیست. آیا میتوان گفت برخی از نشانهای تکبر مثل انکار فضیلت دیگران از حسد در درون انسان ناشی میشه؟ این بحث حسد رو بحث مفصلی داریم، انشاءالله روش جداگانه صحبت میکنه. اگر کسی برای عمل به آیه و اما به نعمت ربک فحدث کمالات خود رو برای دیگران نقل بکنه، آیا این فرق فروشی است یا نه؟ باز این از اون دو پهلو هست که گفتم، ببینید لب مرد رفته، دو تا چیز ممکنه قاطی هم باشه، از یه طرف میگه آیه شریفه گفته نعمت که خدا بهت داده است رو بگو، ولی خب نه والا داره میگه، اما تو ضمنش چیزای دیگه هم هست، یعنی داره افتخار میکنه به این فضائلی که داره، گاهی ممکنه عجب باشه، گاهی ممکنه تکبر باشه، تو ضمنش اینا هم ممکنه باشه، لذا انسان باید مواظب اون خطرات باشه. خود آیه شریف هم حالا توش حرفه که اصلا معناش چیه. من به یکی از بزرگانی که داستان تشرفی رو از خودشون نقل کردن بهشون گفتم، گفتم مرسوم بین بزرگان اینه که معمولا تشرفاتشون رو دیگه با زبان خودشون نقل نمی کنن، مگر اینکه خود حضرت مایل بودن تو ضمن داستان یه کسی رو تو صحنه اجازه دادن حاضر باشه تا اون ببینه و بعد بره جریان رو نقل کنه. معمولا داستان تشرفات اینطوریه که یه واسطه ای اجازه پیدا کرده، آگاه شده، بعد نقل کرده. اما اینکه خود شخص خصوصی خدمت امام رسول باشه بعد بیاد یه جا بشینه تعریف بکنه، این رسم نیست. خیلی بخواد شخص اقدام بکنه، می نویسه وصیت میکنه که تا زنده هم این وصیت کسی نگاه نکنه، بعد از مردنش میگه. حتی به واسطه هم گاهی میگفتن، التزام میگرفتن از واسطه هایی که میفهمیدن، میگفتن تا زنده هستیم جای نقل نکنیم. خلاصه به این آقا اینو گفتم، خواستم نم دلیل این که ایشون به این صراحتی قشنگ نقل میکنه، هیچ شک و شبهه هم تو وجودش نیست، چیه؟ ایشون همین آیه رو خون، قرآن میفرماد و اما به نعمت ربک فحدث، و دیگران که گمراه هستن دارن از مرام باطل خودشون اینقدر حمایت میکنن، تبلیغ میکنن، چرا ما از اون چی که حق است تبلیغ نکنیم؟ ما بذارید از امام زمانمون تبلیغ بکنیم. ببینید این آخرش اون شبهه‌ای که انسان تو دلشه، به تعبیر شیخ انصاری میگن فی نفس شیء، یه چیزی آخرش تو دلم هست، بحث واضح نیست. علت واضح نبودنش همینه که از یه طرف من دارم نعمت الهی رو میگم، میخوام ترویج امام زمان رو بکنم، اما تو ذهنش هم ترویج خودم هم میکنم. وقت ببینم چیه، اینا قاطیه و شیطان نمیذاره من اون بخش دومشو بفهمم. شیطان میاد اون ورشو جلوه میده. یه مقدار کار خطرناکه، کارهای خطرناکه. از لب پرگارا رفتن انسان عاقل را نمیره. بحثای دیگه هم بنده اینجا دارم که اصلا این که کتمان میکردن داستانهای خودشون و نعمتهایی که خدا بهشون داده چیه، 4-5 نکته هست که دیالا مناسب با صحبتمون نیست عرض بکنم. اگر کسی مال پدرشو بالاتر از مال دیگران بدونه و مایه تفاخر او باشه، یا زیبایی دوست و همسر خود رو بیشتر از دیگران بدونه، آیا اینا تکبره یا نه؟ ببینید مال پدرش یا زیبایی رفیق و همسر این کاری به خود انسان نداره، این برتری خود انسان نیست. تکبر اینه که من خودم رو بالاتر از دیگران حساب بکنم. لذا اگر زیبایی رو یک کسی در خودش ببینه که بس یا چند روز پیش داشتیم، زیبایی در خودش ببینه و اینو مایه برتری خودش بر دیگران بدونه، دیگران رو کوچیک بدونه به خاطر که چهره زیبایی او رو ندارن، این بله این تکبر. لباس نوع زیبایی رو پوشیده و این رو مایه برتری خودش به دیگران بدونه، این میشه تکبر. اما صرف زیبایی داشتن، لباس نو پوشیدن، کفش نو پوشیدن، صرف این نه، این تا اینجاش تکبر نیست. اگر ما بسیاری از این آثار تکبر رو در دیگران دیدیم، بازم قضاوت در تکبر وی نکنیم، گفتیم نه، قضاوت کردن خیلی مشکله. برای خودمون راحت میتونیم قضاوت بکنیم که آیا روحیه برتری رو داریم یا نه، اما نسبت به دیگران به این زودی نمیشه قضاوت کرد، این میشه سوء ظن. سوء ظن درست نیست. ان بعض الظن اثم، بعضی این سوء ظن اصلا گناهه، واقعیت نداره. ولیکن اگرم در ارتباط با شماست میخواد احتیاط بکنید، طوری نیست. نگید آقا تکبر داره، اما احتیاط هم میخواد بکنید، طوری نیست، برای اینکه یاد فریب نخورد. احتیاط کردن شما غیر از اینکه نسبت تکبر به او بدید، نسبت مشکله. این که علمای اخلاق از هم نشینی با انسان گناهکار پرهیز میکنن، آیا این تکبره یا نه؟ باز تا اینجاش نه. ببینید این برتری دانستن اون تکبره. شخص میگه دا در مجالست با افراد دیگه باعث میشه که آثار معنوی من از بین بره، خب این کارو نمیکنه. تا اینجاش که تکبره. این دستور هم همینه، میگم مجالست با افراد گناهکار نکنید. میگن تو جلسه های آلوده اصلا شرکت نکنید. خب شرکت نمی کنید. این معناش نیست که من خودم بالاتر از اونا میدونم. تا اینجاش نیست. تکبر وقتی که بالاتر ببینم خودم رو. در مواردی تو دین اسلام دستور به دروغ و تکبر داده شده و گفتید اینا دفع افسد به فاسده. آیا این دروغ که فاسده هنوز گناه شمرده میشه؟ نه، دیگه این گناه نیست. بلکه گاهی عکسشه، یعنی اگه شخص راست گفت کار حرام انجام داده، گفتیم مثلا راست میگه، باعث میشه یه مؤمنی بیگناه کشته بشه، این راست گویه او حرامه و واجبه که دروغ بگه. لذا دیگه این دروغی که دفع افسد به فاسده، این یه گناه نیست. بعد گفتن اگر گناه شمرده می شود، این چه فاسدی است که ثواب داره؟ نه دیگه، گفتیم گناه نیست، بلکه البته گاهی واجب میشه. این که میگم گاهی بستگی دارد که با دروغش داره چه میکنه. داره جان یک کسی حفظ میکنه، آبروش حفظ میکنه. اسرار و حکمت‌های بیان شده همگی جنبه معنوی دستور دین رو بیان می‌کنند. یعنی چه؟ من اینو نمی‌فهمم، یعنی چه دستور معنه؟ جنبه معنوی نداره دیگه. اینا بهش یا علت میگن یا حکمت میگن، اون که تو مباحث هست اگه اصطلاحاتش آشنا باشید، بعضیش علته و بعضیش حکمت. دنبالش گفتن اگر ما برای طلا و حرمت اون برای مردان حکمتی مثل ضرر داشتن برای بدن مرد رو بگوییم، آیا دستور اسلام رو تا این حد پایین نیاورده ایم؟ اصلا آیا این گونه حکمت گویی مستند به نظری پزشکان صحیح است یا نه؟ نظریاتی که هر لحظه امکان تغییر آنها وجود داره. ما حق نداریم که دستور اسلام رو منحصر بکنیم به این نکته‌ای که علم پزشکی استخراج کرده. لذا هر وقت میگیم باید بگیم احتمال داره ضررهای دیگری هم در آینده باشه. از اون طرف نظر پزشکان رو به عنوان تأیید میگیریم. یه علم روز وقتی بتونه یه سری اسرار رو کشف بکنه، این حمایت از حکم دینه، نه پایین آوردن دستور دین. ما در واقع داریم میاریم بالا و میگیم خدایی که خالق انسانه چقدر دقت کرده که ضرر رو که برای مرد بوده گفته، برای زن نبوده گفته، اشکال نداره، زن میتونه طلا استفاده کنه. میگه این تا اینجاش اشکالی نداره. اگر بدانیم با تواضع کردن ما به شخص دیگری در او صفات رذیله‌ای مثل عجب و تکبر می آید، چه کنیم؟ آیا تواضع کنیم یا حالت دیگری انجام بدیم؟ عرض کردم اگر تواضعتون باعث تکبر او میشه، نه تواضع نکنیم. وقت دیگه اینجا نکتش اینه که شما جلو یه نفر تکبر میکنید به خاطر اینکه تکبر او رو جلوش رو بگیرید یا حتی اصلاحش بکنید، اما مقابل بقیه تواضع دارید. این نشونه دهنده اینه که شما خودتون تکبر ندارید، ناچار شدی جلو او تکبر داشته باشی. خب یه مقدار سوالات امروز ما زیاد شد چون جلسه قبل نشد سوالات رو بخونیم. عذرخواهی میکنم. چند تا اثر دیگری برای تکبر و مفاسد اون هست. راجع به تکبر روایات فراوانی داریم که می‌فرماد کمال حماقت تکبره. نشون میده که شخص نهایت حماقت رو داره که تکبره. یا فرمودن تکبر یظهر الرذیله، رذیلت رو، پستی رو در انسان آشکار میکنه. تکبر ریشه طغیان رو در انسان تقویت میکنه که فرمودن احذر الکبر فانه رأس الطغیان و معصیت الرحمن. این از امیرالمؤمنین علیه السلام. تکبر زیور شیطانه، ام العیوبه، مادر تمام عیبها تکبره. الکبرو مسیدت و ابلیس العظما، تکبر میگه دام بزرگ شیطانه. شیطان بلا غیر کسی رو توی دامی میانده، اون دام بزرگش که معلوم میشه خیلی مشتری داره چون دامش بزرگه دیگه. میگه تکبر هست. قبیح ترین خلق، زشت ترین خلق تکبره. شر الخلائق، تو روایت دیگهش مشابهش داره، شر الاخلاق، بدترین اخلاقها یا بدترین موجودات که رو زمین هست تکبره. ملاق خوشکنان، تکبر نطفه دشمنی رو خلاصه ایجاد میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اگر خداوند تکبر رو اجازه داده بود برای یکی از مخلوقات، حتما برای انبیا اجازه میداد، چون اونا کمالات هم داشتن دیگه. لو رخص الله سبحانه فی الکبر لأحد من الخلق لرخص فیه لانبیائه لکنه کره الیهم التکبر و رضی لهم التواضع. خداوند همون تکبر را هم برای انبیا مایل نبود، لذا اونا را نهی از تکبر کرده و تواضع را برای اونها پسندیده. این روایت گفتم با جاش خالیه که مرحوم راغب دیدید بحث را ایشون مطرح داشتن و گفتیم نه اینطور نیست. ایشون میگفتن برای انسانهایی که دارای کمالات هستن تکبر دیگه اشکالی نداره، در حالی که نه اینطور نیست. گفتیم حتی چهاردن معصوم علیه السلام هم تواضع دارن، دیگه بقیه باید حساب کار خودشونو بکنن. اونهایی که همه کمالات رو داشتن هیچگاه خودشونو بالاتر از دیگران و ترجیح به دیگران نمیدادن. دیگه از آثار تکبر اینه که تکبر انسان پست باعث اهانت او میشه. و حالا یه کسی کمالاتی هم داره، اونو گفتیم مشکلاتش چیه، اما واقعا کسی پست هم هست تازه تکبر هم میورزه، باعث میشه که دیگران توهین به او میکنن. لا یذکو عمل و متجبرن، یکی از آثار تکبر اینه که دیگران عمل متکبر رو که میبینن هیچ وقت عمل رو عمل خوبیش نمیدونن، تزکیه نمیکنن، خالصش نمیکنن، چون نگاه میکنن میدن شخص متکبره چه بسا اتهام هم بهش میزنه. عمل کسی خالصه و تزکیه میشه در نظر دیگران که عملش رو متواضعانه انجام بده. همچنین تکبر فرمود دل انسان حمله میکنه به دل انسان، نظیر حمله کردن سم قاتل که کسی بخوره، چطور سم رو بخوره یه مرده تمام وجودش رو میگیره. امروزه میگیم میکروب سرطان مثلا، همچنین میاد یه وقت میگید حمله میکنه به شخص و کل بدنش رو میگیره. فرمود صفت رذیله تکبر اینطوریه، همچه که وارد میشه حمله میکنه و کل وجود شخص رو میگیره. خب تا اینجا ما آثار و مفاسدی رو برای تکبر خدمتون عرض کردم، و اما بحث دیگری که وجود داره این است که عواملی که باعث تکبر میشه چیه. یه مقدار باید صحبت بکنم، یه مقدمه چینی، و بعد وارد این بشیم که عوامل تکبر چیه، تا بعد راه معالجه شو حس بکنه. این آثاری که تا امروز عرض کردم قبل از که واردش بشم یه نکته ای رو گفتم، باز تکرار میکنم. گفتم این آثار یکی از خوبیاش اینه که انسان وقتی مفاسد یه چیزی رو کامل بدونه انگیزش قوی تر میشه برای معالجه. بفهمد یه بیماری ضرر کم داره یا زیاد داره، خب فرق میکنه. گاهی وقتا یه بیماری انسان داره اهمیتش نمیده، یه کسی میرسه میگه او این بیماری خیلی ضرر داره، شروع میکنه میگه اگه بهش نرسی اینطور میشه، یه خطر همچه براش، میگه انسان به فکر میفته بره معالجه بکنه. و اما چه عواملی باعث تکبر میشه تا بعد به راحتی بتونیم این عوامل رو به قول خودمون بمبارون بکنیم، راحت ریشه کن بکنیم. چون یه پزشک حاضر باید میکروب بیماری رو خوب بشناسه و اون دارویی که میده دقیقا اون میکروب رو بکشه. عامل اگه جمع شد معلولش که خود بیماری خود به خود میره. خب راجع به عامل تکبر ناچاریم باز یه مقدمی را عرض بکنم و یه صحبتی که بسیاری در کتب اخلاقشون ذکر کردن و هرچه دقت کردم دیدم نمیتونه مبنای درستی باشه. بعدم متوجه شدم یه آقایی چند صد سال پیش این مطلب رو گفته، بعد بزرگان دیگه همینطور اومدن از او گرفتند و اومده حتی تو بهار علامه مجلسی هم نقل کردن. حتی بعضی عبارت ها این عبارت ها هم هست، نشون میده از همون عبارت استفاده شده. لذا اینکه حالا چند بزرگ اینو گفته باشن اما به نظر ما ایرادی توش باشه، این زیاد جای تعجب نیست. ولی بالاخره اشخاص بزرگ ما احترام برشون میگذاریم، اگر نظراتشون جدا جدا بود احتمال اینکه اشتباه به ذهن ما رسته باشه بیشتر میبود. علیه حال کبر رو گفتیم یک نوع بزرگ شمردن نفس است. انسان اعتقاد دارد که بزرگتر از دیگرانه و به دنبال این بزرگ دیدن خود یه سری کارهایی در ظاهر انسان ممکنه آشکار بشه. راجع به عاملش بسیاری گفتن ریشه این خود بزرگ بینی منحصر در عجب است. گفتن علتش یه چیزه، شخص عجب داره باعث میشه تکبر میورزه. خب عجب یعنی چه؟ ما برای اینکه این مسئله واضح بشه یه توضیح میدم. قبلا هم یه اشاره کردم، الان دیگه دقت میکنیم که اینطور نیست. میخوام بگیم عجب علت برای تکبر نیست. عجب چی بود تعریفش؟ این بود که انسان عمل خوبی، یه کمالی، یه نعمتی، بالاخره یه چیزی رو در خودش میبینه و خودشو مستقل در دانستن یا داشتن اون کمال میدونه. وقتی میگه مستقلم یعنی کاری به خدا نداره، خودم زحمت کشیدم این کمال رو پیدا کردم، علم پیدا کردم، زور بازو پیدا کردم، نم آبرو پیدا کردم، شهرت پیدا کردم، یه چیزی بلاغه به خودش نسبت. تو عبادات هم همینه، میگه خودم ساعت گذاشتم، سحر بیدار شدم، نماز شبم رو خوندم، من خودم بودم، کاری به خدای متعال ندارم. بعدم تعجب میکنه از کار خودش، میگه دیگه سنگ تموم گذاشتیم. اینا میگن عجب، اعجاب المرء به نفسه، نسبت به عمل خودش، عقیده خودش، اخلاق خوب خودش تعجب کرده، چون خودشو مستقل در او دانسته. خب این تعریف عجب رو دقت کردید. اگر عجب علت تکبر باشه که تو خیلی از کتب اخلاق اومده، باید دائما همینطور باشه دیگه. علت هر جا باشه معلولش دنبالشه دیگه. بگیم آتش علت حرارته، اگه علت اینه تا آتش بود حرارت هم باید دنبالش باشه. در حالی که ما میبینیم عجب اینطوری نیست. عجب گاهی انسان داره ولی کم تکبر نداره، و گاهی به عکس تکبر داره اما عجب نداره. به اصطلاح علمی نسبت بین این دو عموم و خصوص منوچه، و همین کافیست برای اینکه اینا علت و معلول یکدیگه نیستن. اگه علت بود دائما عجب هر جا می اومد باید معلولش که تکبر هست دنبالش بیاد. حالا توضیحش عرض میکنم. مثال به خودم میزنم، عذرخواهی میکنم برای اینه که کاملا واضح باشه چی دارم بیان میکنم. بنده یه صفت خوبی رو دارم و عجب مرا گرفته، یعنی فکر میکنم خودم مستقلا بدونی که خدا کمکم بکنه. خیلی خوب، این عجب الان تو وجود من اومد، اما وقتی در ارتباط با دیگران میام هیچ وقت خودم بالاتر از دیگران حساب نمیکنم. چرا؟ میگم دیگران هم اون صفت کمال رو دارن، یا در ردیف منن یا بالاتر از من. عجب تو وجود من هست اما تکبر نیست، چون عجب ارتباط انسان با خالقه، تکبر ارتباط انسان با انسان دیگه است. این دو نحوه ارتباطه. وقت که من یک صفت خوبی رو دارم اما نگاه به خدا که میکنم خدا رو دخیل نمیدارم، نمیگم خدایا تو توفیقم دادی، این میشه اوج. اما حالا آیا این باعث میشه که هر وقت من یک کسی رو دیدم، یه انسان دیگه رو دیدم، فوری رو کوچکتر از خودم حساب بکنم؟ این ربطی با اون نداره، ارتباط با اون نداره. عکسش هم دقت کنید، گاهی من عجب ندارم، یعنی یه صفت خوبی دارم اما عجبم ندارم. نشانه که عجب ندارم گفتیم دو چیزه: یک، تشکر میکنم از خدا که توفیقم داد. دومی که هی دعا میکنم خدایا این نعمت رو بر من زیاد بکن. یه آدم هستم صفت کمال دارم اما عجب ندارم. آیا این باعث میشه تکبر نداشته باشم؟ نه. همین من ممکنه یک کسی که ببینم خودم رو بهتر از او ببینم، یعنی اگه مواظب خودم نباشم متکبر میشم. در خانه خدا که میرم نه، میفتم به سجده میگم خدای تو توفیقم دادی نماز شب خوندم. اونجا عجب ندارم، نشونمش همینه که تشکر میکنم از خدا، بعدم میگم آینده خدا بیشتر توفیقم بده. صفت کمال یادم مثلا نماز شب خوندم، عجبم ندارم، اما همین نماز شب ممکنه که مواظب نفسم نباشم، تو روز وقتی با یک کسی برخورد کنم خودم بالاتر از او حساب بکنم، میگم این که نماز شب نیست. خب تا اینجا دقت کردی؟ من منها کردم، عجب بود تکبر نبود، عجب نبود اما تکبر بود. قسم سوم هم هر دوش ممکنه با هم باشه. قسم سومش اینه که گاهی عجب دارم تکبرم دارم، یعنی وقتی در خانه خدا هستم خدا را قبول ندارم که کمکم کرده، صفت خوب رو به خودم نسبت میدم، میگم خودم تلاش کردم زحمت کشیدم این کمالات و این نعمت ها رو جمع کردم. بعد وقتی هم مردم رو میبینم مردم رو پایین تر از خودم میبینم، اینجا هم عجب دارم هم تکبر دارم. پس اگر یه جای دیدیم عجب و تکبر کنار همه، این کنار هم بودن دلیل بر نیست که یک کدوم اینا علت بر دیگری است. مثل اینه که من دو تا بیماری دارم، بعد پزشک میگه بیماری اول علت شد بر بیماری دوم. نه، کار ربط نداره، من دو تا بیماری مال دو تا چیزه، یه غذای ناباب خوردم، سرخ کردن خوردم، یه بیماری پیدا کردم، یه دونم یه بی احتیاطی دیگه کردم، یه بیماری دیگه پیدا کردم. حالا دو تا بیماری کنار هم تو وجود من اومده، همسایه هم شده، اما هیچ ربطی هم با هم نداره. دلیلش اینه که گاهی منها میشه، گاهی بیماری اول هست دومی نیست، گاهی دومی هست اولی نیست. فقط اینو عرض بکنم، اگر کسی مواظب خودش نبود، تهذیب اخلاق نکرد، غالبا کسانی که عجب دارن تکبرم دارن. این لفظ غالب رو هم ما قبول داریم. مثلا فرض کنید 80% از کسانی که عجب دارن به تکبرم کشته میشن. غالب اونایی که عجب ندارن تکبرم ندارن. چرا نداره؟ به خاطر اینکه رفته کار اخلاقی کرده، عجب رو یاد گرفته، از خودش ریشه‌کن کرده. در خانه خدا که میره میگه خدا تو توفیقم دادی، لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. در خانه خدا که میره عجب نداره. وقتی هم با مردم معاشرت میکنه تکبر نداره. غالبا اینطوریه، اونایی که موفقن عجب از خود ریشه‌کن کردن تکبرم بیرون کردن، و غالبا اونایی که عجب دارن تکبرم دارن. اما این دلیل نمیشه که بگیم عجب علت تکبر. اگه علت بود باید 100% باشه، باید بگیم دائما هر کس عجب تکبر داره، در حالی که میگیم اینطور نیست، ربطی هم با هم نداره. عجب ارتباطش با خالقه، یعنی عقیده من چیست، آیا این کمالی که دارم رو مال خودم میدونم یا مال توفیق الهی میدونم. تکبر مال ارتباط من با انسانهای دیگه هست، به طوری که اگه هیچ انسانی نباشه رو کره زمین، یا باشد من کنارش نباشم، من تنها یه جا باشم، اینجا ممکنه عضو داشته باشم تکبر نداشته باشم. همین دلیل بنه که عضو علت تکبر نی، اصلا کسی نیست که من میخوام خودم برتر بدم. حالا این کسی هم پیدا شد، آیا حتما عضو من رو میکشونه به تکبر؟ نه. غالبا چرا؟ غالبا کسی که خودشو تهذیب نکرده عضو رو به تکبرم میکشون، یعنی همراهش اونم هست، همراهشه، نه اینکه علتش باشه. به دنبال این صحبت که حالا تو کتب اخلاقی زیاد این مسئله مطرح شده، آیا میگن عجب علت تکبره؟ نه دیگه، این رو عرض کردم نیست، ولیکن بحثای شیرین دیگه اینجا وجود داره. روایت ما داریم، من چون روایت ها رو دیگه تقریبا یه دور کامل هر چی روایت تو این زمینه بوده نگاه کردم، بحث تکبر از اصول کافی و قرب الحکم و بهار الانواع همه اینا رو من یه دور برای بحث اینجا مجدداً نگاه کردم، حالا قبلا هم دیده بودم. لابلای احادیث روایاتی داریم که ریشه تکبر رو بیان کرده رو چیه. ما اگر رو این ریشه ها دقت میکردیم، نکات روانشناسیش دقیقا تو روایت ها گفته شده و ما نیاز نداریم که از یک نفر سنی که حالا یه چیزی گفته در کتاب اخلاقی خودش و بعد هم بسیار از بزرگان شیعه پیروی کردن از سخنان او و مطلبشو بدون تأمل دیگه بیان کردن، ما نیاز به این نداریم. مثلا گفتم به نظرم خیلی واضحه که اینطور نیست، عجب علت تکبر نیست. همچنین از اسباب تکبر غضب، کینه، حسد و ریا، اینا رو هم بیان کرده. آیا اینا از عوامل تکبر یا نه؟ گفتن که مثلا من وقتی که نسبت به دیگران خودم رو بالاتر حساب میکنم تکبر دارم، ریشه این تکبر چیزی که باعث شده که من خودم بالاتر بدونم خشم و غضبی است که نسبت به دیگران دارم، چون عصبانی هستم از دست کسی باعث میشه خودم بالاتر از او حساب بکنم. آیا اینه؟ ظاهرن عکس اینه، دقت که میکنیم عکسشه، یعنی اول انسان تکبر می‌ورزه، خودشو بالاتر حساب می‌کنه، بعد که بالاتر حساب کرد تا می‌بینه یه کمالی در اون کوچکتر وجود داره عصبانی میشه. پس اول تکبر علت شد برای خشم. اگه من تکبر نداشتم نسبت به او، حالا بعد هر چه کمالم تو یکی ببینم عصبانی نمیشم، ناراحت نمیشم، نه کینه‌شو به دل می‌گیرم، نه قصه میخورم که چرا اون کمال داره، قصه برای خودم میخورم که چرا عقب افتادم. بنابراین اینم که گفته شده اول انسان خشم میکنه، غضب میکنه یا کینه داره، بعد باعث تکبر میشه، اینم ظاهرا اینطور نیست، عکسشه. چی که ظاهرا امروز گفتن حسادت، بحث حسادتش هم همینه. بعضی بزرگان میگن حسادت علت تکبره، یعنی من نعمتی رو از یکی میبینم آرزوی زوال نعمت او رو میکنم، میشه حسادت. این حسادت باعث میشه که من خودم بالاتر از او حساب بکنم. دقت که میکنیم نیم برعکسه، اول تکبره چون خودم بالاتر از دیگری میبینم، یعنی کفه ترازوی خودم همیشه بالاتر میبینم از اون پایینتر، این باعث حسادت میشه، یعنی سبب میشه که وقتی کمال رو در یکی میبینم سعی میکنم یه جوری نفرینش میکنم تا این کمال ازش گرفته بشه، دعا میکنم، نمیدونم آبروش رو میبرم، حتی اقدام عملی میکنم کمالش ازش گرفته بشه. برای این تکبر علت حسادت باشه این درسته، اما اینکه حسادت علت تکبر باشه ظاهرا نیست. ریا هم باز همینطور، بعضی گفتن ریا عامل تکبره، یعنی انسان عملش رو نشون دیگران میده و این باعث تکبرش میشه. عرضم اینه که داره به عکسه، اول شخص تکبر داره خودش رو بالاتر حساب میکنه، این تکبر گاهی او رو به ریا میکشونه. یعنی چه؟ یعنی وام داره میخواد کف ترازوش بالاتر باشه دیگه، وام داره به اینکه یه کارهای خوبی رو نشونه دیگران میده تا این برتری خودش همینطور حفظ بکنه برای خودش. لذا تکبر ممکنه انسانو به ریاکاری بکشونه، که گفتم حتی مثل علم، اینو قبلا هم گفتیم، تکبر من باعث میشه که نمیرم از کسی علم یاد بگیرم، بعد میبینم که اگه نرفتم خب جاهل میمونم دیگه، جاهل شدم میفتم پایین، دیگران از من بالا میزنن، وقت شروع میکنم ریاکاری، یک کاری نشون میدم که نه من همه چیو میدونم و تظاهر به علم میکنم، میخوام یعنی جبران بکنم اون کمبود خودم. اینا فکر میکنم یه تفاوت با هم بکنه. این مثالایی که تا الان زدم همش غضب نسبت به کمال بود. گفتم اول تکبر دارم، یعنی خودم بالاتر از دیگران میبینم، بعد نم تو بین دیگران یه صفت کمالی کسی داره عصبانی میشم، ناراحت میشم، چون نم این صفت کمال ممکنه او رو بیاردش بالا در ردیف من بشه یا بالاتر از من، عصبانی میشم. اینجا گفتیم تکبر علت غضب شد، ولی اگه من خودم بالاتر از اون نمیدونستم ناراحت نمیشدم که او یه کمالی داره. حالا استثنا و تبصره ای که داره اینه که یه وقت غضب من نسبت به کمال دیگری نیست، نسبت به خودشه. نسبت به خودشه یعنی چه؟ قبلا این آقا یه ضرری به من زده، سال قبل، دو سال پیش توهین کرده است به من، آبرو منو برده است، تو خوش قوما دیدی دیگه گاهی جا من از دستش خیلی عصبانیم. حالا که از دستش عصبانیم، ممکنه این غضب من نسبت به شخص من رو به تکبر واداره، یعنی تا میبینمش میخوام خودم رو زیدست رو نشون ندم، خودم بالاتر میگیرم و او رو کوچکش میکنم به خاطر تلافی اون ضرری که به من وارده. اون یه ضرر به من وارد کرده، آبرو منو مثلا برده، مال منو خورده، منم میخوام یه ضرر بهش وارد کنم، چیکار کنم؟ کوچکش میکنم. اگه این باشه بله میگیم اول غضب است، غضب سبب تکبر شد. حالا این بحث خیلی دقیق شد دیگه، من چون این صحبت ها رو باید یه مقدار دیگه توضیح بیشتری بدم ازتون اجازه میخوام دیگه، بس به اینجا تمام شد. من تو یه جنبندی مجدد انشاءالله فردا به این نکته خواهم کرد که چه فرق است بین این که انسان شخص از دستش عصبانی باشه یا کمالاتشو. اون وقت که من از کمالاتی که کسی ناراحتم و کینه کمالاتشو دارم که چرا مثلا تو درسش جلوتر از منه چی، اونو گفتیم تکبر علت غضب ممکنه باشه، تازه به عنوان یه علت، نه اینکه بگن غضب علت برای تکبر. اما یه وقتم غضب انسان از خود شخصه، خود این آقا سال قبل با زبونش مثلا به من فحش داده، آبرو منو برده، مال منو خورده، نمیدونم یه ضرری به شغل من وارد کرده، یه کاری کرده بالاخره. اون وقت که من از دست خود شخص ناراحتم، این ممکنه غضب علت بشه برای تکبر من. ارتباطش هم اینه که سال قبل ایشون یه ضرر به من وارد کرده، نفس من ناراحته، منم در واقع میخوام یه ضرر بهش وارد کنم، ضرر که من وارد میکنم تحقیره، یعنی تا میبینم سعی میکنم رو کوچیکش میکنم میشه تکبر. نتیجه اینه که اگه غضب نکرده بودم از دست این آقا، حالا هم که میدیدمش هیچ وقت تکبر نداشتم. چرا الان تکبر کنم؟ چون اون ضرر زده و منم عصبانی هستم از دستش، ولی اگه عفوش بکنم نه دیگه به تکبرم کشیده نمیشه. حالا این بحثو یه جنبندی خواهم کرد و بعد وارد اون نکات زیبایی که تو روایت ها اومده، تو روایت ها گفتن ریشه تکبر چیه و اونا رو خدمت انشاءالله اشاره خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. يا أبا عبد الله ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. گفتن امام زندشون اومدن دخترشون پیغام دادن برای شیعیان ای کاش بودید سرزمین عاشورا روز عاشورا سرزمین کربلا حضور داشتید می دیدید از نزدیک چگونه طلب آب برای فرزندم کرده اما اونا استنکاف کردن ابا کردن از طرح اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم ردين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم افتير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير